داشتیم. در زمان محمد نادرشاه با سربنیس کردن آخرین بازماندگان سلسله کاکه ها به کارنامه های عیاران و فصل عیاری در افغانستان پایان داده شد. در کابل کاکه ها بیشتر در پایان چوک، چنداول و مرادخانی زندگی می کردند و حلقه ها و سرکرده های جداگانه ای داشتند. در مجله این هفته آزادی جاوید فیضی یکی از کاکه های معروف کابل به نام غنی نسواری را معرفی کرده است.
عبدالغنی مشهور به غنی نسواری فرزند عبداللطیف در بالاحصار کابل تولد شد و در مجای زندگی کرد. غنی از جمله کاکه ها و جوانمردان بالاچوک کابل بود که حفظ و امنیت محلش نیز به عهده داشت. او همیشه به دردمندان و بینوایان کمک و یاری میکرد. کاکه غنی گلباز خوبه بود و در حدود 1500 گلدان گل داشت. در موردی که چرا او را غنی نسواری میگفتن، محمد سلیمان باشنده شهر کهنه کابل در مورد میگه.
اصلا آدم بود که تیکدار نسوار وقت بود و دوکانش در سر چوک کابل دوکان نسواری داشت، نسوار فروشی داشت که در سر دوکانش نوشته بود که نام من غنی ولی که خودم مفلسم. و ادرگی از این خوارجان قن که یکی از گلبازهای بسیار مشهور کابل بود، 1500 دانه گلدان گل داشت که همیشی را تربیه میکرد و یکی از گلبازهای به اصطلاح شوقی گل بود. یه طور از کاکای بوده که اکثر وقتا از کابل تا پشهر پیاده میره پیاده میامد، یا یکی از جراتا و از مردانگیش بوده. و دیگر یک شمشیر یا قمی داشت که در قمیش نمشته بود نصر من الله فتن قریب و پور نسواری فرزند بزرگش. ای به شمشیر خودش گفته در کتاب هست به نام عیاران کابل، در او ثبت است، در او گفته خود پور غنی نسواری بچه کلانش که ما در وقت به پیسه شدم در سنه 24 مایی قمی پدرم با 20,000 افغانی او وقت سنه 24 بسار پیسه بده ای را فروخته.
کاکه غنی مرد بود مردم دوست و مهمان نواز که خانهش همیشه مرکز تجمع دردمندان و محتاجان بود. در محلش هر کسی که مشکل می داشت به او مراجعه می کرد و او از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نمی کرد.
غنی به اصطلاح مرد بود که همیش در فاتح های مردم در هر نقطه کابل که می بود می رفت و دیگه که مردایی که می مرد تکفینش میکرد، حتی پول برشان. و کسی به نام امام صدیق یکی از بالکایش بود، او را وظیفه داده بود که بچه مگر جای منم میرم تو بری از تمام من صحبکی که میشد همی کاکا صدیق تمام همی کوچهای کابل هم میگشت. و کوچهای کابل این همی منطقه چندول عاشقان عارفان و خرابات و رکاخانه و باغ علی مردان و به اصطلاح این منطقه بود. این فقط میگشت هر جایی که میبود میدید که مردهدار پیسه داره یا نه، که نمیداشت تکفینش مردش کلش غنی نسواری میکرد. هر شب در خانی از ده نفر حتی از قندار از مزار آدم های نامدار می آمدن پیش غنی نسواری و بسیار میمانواز بود. امیش دیگش بار بود نظر به ای که پدرهای ما قسم میکرد که نوکر غریب بود.
کاکه غنی از میان جوانمردان و کاکه های شار دوستان سرسپرده داشت که تمامشان کاکه و جوانمرد بودن. غنی نسواری طبع شاعری نیز داشت، چنانچه بیت های پراگنده از او در دست است: به ظاهر طلا و به باطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم. بنابر روایت پورغنی فرزند غنی نسواری، زمانی که امیر امان الله خان از سفر اروپا بازگشت، غنی نسواری در استقبال او شعر سرود:
شکری الله غازی اسلام پنا، کامیاب آمد ز ملک اروپا، شد منور چشم ما از دیدنش، تیغ زهرآلود به فرق دشمنش.
درباره شهامت، دلاوری و حاضر جوابی غنی نسواری حکایت های زیاد موجود است که از میان اونا روایت را آقای سلیمان قصه می کنه.
ای در وقت عبدالرحمن خان ای یک چند نفر که مخالف کاکه غنی نسواری بود و یکی از کاکه هایی که بسیار بالکاه ها داشتی یا به اصطلاح نفر خدمتال بادیگارد میگن اوقات بالکاه ها میگفت و ای به اطلاع یک چیز بده عبدالرحمن خان تربیست که 20 لک روپه در پیسی اوقاید تو باقی سیوی بته. گفتش که ما چی داره؟ گفت تو تکدار، چون تکدار نسوار بود. گفت نسوار باقیستی و ای برش گفت که امیر صاحب من خب پیسه ندارم، سر مردم پیسه دارم، باش که من پیسه رو جمع کردم براتان میتم. گفت لست اون نفر ها را که زرش پیسه داری بیار، گفت فردا برات میارم. فردا میلسته نمشته که در اول نام امیر عبدالله خان سردار نصرالله خان و از خاندان شاهی چند نفره. ای وقتی که پیش عبدالرحمن خان آمد، عبدالرحمن خان برش گفت که تو سر از این نفر ها که پیسه داری اسناد داری و ای بجرت برش گفت که بله امیر صاحب، آیا شما از ای که ما باقی دولت هستم تیکی نسوار کدام اسناد کدام شواهد دارین؟ امیر عبدالرحمن خان چون امیر بوده دیگه، پاچا بوده، و او برش گفت که بکشینید از حرم سرای که درم سرای بستان سرای بود.
میگن غنی نسواری در سال 1319 درگذشت که تمام کاکه ها و جوانمردان شهر کابل از بابت مرگ او متاثر شده و تقریبا همه کاکه ها بر جنازه او حاضر شدند. بعضی از شاعران امو وقت درباره او اشعار سرودند که گزارش خود با بیت از صوفی اشعری که از غنی نسواری یادآوری کرده به پایان میبریم. دانم که غم عشق تو به نشه نمیشد، از نزد غنی تکه نسوار گرفتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چرا زبان مارها چنگال مانند است؟ هزاران سال است که زبان چنگال مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده است و فرضیه های گوناگون وجود دارد. در بسیاری از فرهنگ ها و آیین ها زبان چنگال مانند نماد از بدجنسی و فریبکاری است. ارسطو نخستین پژوهشگر است که در مورد اهمیت کارکردی زبان چنگال مانند مارها نظر داده است. به نظر ارسطو این ویژگی باعث دو برابر شدن لذت احساس چشایی در مار می شود. 19 قرن پس از ارسطو، هودبرنا بیان کرد که زبان چنگال مانند مار برای پاک کردن ذره های خاک از سوراخ های بینی این خزنده به کار گرفته می شود. زیرا مارها همیشه روی زمین می خزند و یا در سوراخ ها و غارهای زیرزمینی پیش می روند. نظریه های دیگری نیز بیان شده است. مثلا مارها با چالاکی حشره های کوچک را بین نوک های زبان چنگال مانند خود به دام می اندازند. در آغاز قرن بیستم نیز برخی به این باور بودند که زبان مار یک اندام لامس است که جانور را برای ضربه زدن به زمین به کار می گیرد. درست مانند کاری که یک نابینا با عصایش انجام می دهد. از میان این خیال پردازها، نظر ارسطو به واقعیت نزدیک تر است. امروز ما می دانیم که مارها از زبانشان برای دریافت پیامهای شیمیایی بهره می گیرند، اما برخلاف نظر ارسطو این اندام به احتمال زیاد در حس چشایی دخالت ندارد. در سال 1920 برومن نظریه‌ای پیشنهاد کرد که به نظر می رسید از پختگی زیاد برخوردار است. زمانی که مار زبانش را به درون دهانش می کشد، نوکهای زبان چنگال مانندش را درون دو سوراخ کوچک در دو طرف کام دهانش می گذارد و از این را مواد کیمیایی که در اثر تماس نوکهای زبان با زمین یا چیزهای گوناگون گردآوری شدند به اندامهای بویایی می رسند. و این اندام ها در مارها، سوسمارها و بیشتر پستانداران به خوبی توسعه پیدا کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پیشگیری از سرطان با چای سبز. چای سبز حاوی مواد با ترکیب‌های از نوع آنتی اکسیدان است که آنتی اکسیدان‌ها قابلیت مبارزه با سلول‌های سرطان‌زا را دارد. این ترکیب می تواند از رشد سلول ها و تومورهای سرطانی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که روزانه چای سبز می نوشند خطر مبتلا شدن به سرطان را تا حد زیاد کاهش می دهند. همچنان اشخاص مبتلا به سرطان های نظیر سرطان خون، شش، معده، سینه و روده که چای سبز می نوشند در درمان بیماری خود کمک می کنند. به افراد سرطانی نوشیدن 2 یا 3 گلاس چای سبز در روز پیشنهاد می شود. مواد موجود در چای سبز از سرعت پیشروی سرطان پروستات جلوگیری می کند. به گفته پژوهشگران سرطان پروستات در مردان بالای 50 سال بروز می کند، اما مراحل شیمیایی که باعث ایجاد سرطان پروستات می شود چندین سال قبل از آن در وجود شروع می شود. گروهی از پژوهشگران CBC اثرات مفید چای سبز را در جلوگیری از سرطان تخمدان ها هم کشف کردند. قبلا تصور میشد مصرف چای سبز نه تنها هیچ گونه فایده‌ای ندارد، بلکه برای سلامتی هم مضر است. اما با تحقیقات اخیر این نظریه کاملا تغییر کرده است. به عقیده محققان مصرف روزانه 2 گلاس چای سبز می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان تخمدان ها را کاهش دهد و یا از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کند. همچنان مطالعات دانشمندان استرالیایی نشان می دهد که مصرف طولانی مدت چای سبز 77% سرطان تخمدان در زنان را کاهش می دهد. به گفته دانشمندان خاصیت ضد سرطانی در چای سیاه نیز وجود دارد، اما این خاصیت کمتر از چای سبز است و اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. بله درست است که چای سبز یک ماده ضد سرطان است، اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. افرادی که چای داغ می نوشند بیشتر در معرض سرطان های میری و هنجره قرار می گیرند. بعد از ریختن چای به پیاله حداقل 4 دقیقه صبر کنید و بعد چای را بنوشید. نوشیدن مایعات داغ باعث تخریب سلول‌های می‌شود که گلو را پوشیدند و از بین رفتن این پوشش باعث مبتلا شدن به بیماری سرطان گلو می‌شود. افزودن چند قطره لیمو به چای سبز خاصیت آنتی اکسیداین چای را 5 برابر بیشتر می‌کند، زیرا چای سبزی که داغ خورده می‌شود آنتی اکسیداین آن را بدن استفاده کرده نمی تواند و در صورتی که لیمو با آن افزوده شود این آنتی اکسیداین جذب بدن می شود.
عاشقان انگام کوچ است از جهان، ای عاشقان ای عاشقان، بر گوش جانم میرسن تبل رحیل از آسمان، ای عاشقان ای عاشقان، انگام کوچ است از جهان، ای عاشقان ای عاشقان، بر گوش جانم میرسن تبل رحیل از آسمان، ای عاشقان ای عاشقان، زیرا خوشم چون گل ستان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان، ای بر گوش جانم میرسه قبل رحیل از آسمان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان. کشانت کش کشان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان، بر گوش جانم میرسه قبل رحیل از آسمان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان، هنگام کوچ است از جهان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان ای عاشقان، ای عاشقان.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتی من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم. هشتم اسد که گذشت، 8 سال از مرگ نابهنگام شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت. انجمن قلم در کابل به بهانه رونمایی مجموعه از گزینه شعرهای وی با نام سنفونی بادها نشستی تدویر کرده بود که در آن شماری از فرهنگیان اشتراک نموده بودند. مایک برنامه را شاعر و نویسنده گلنور بهمن در اختیار داشت و از علاقمندانی دعوت می نمود که می خواستند سخنرانی کنند، که بعد از معرفی خیلی کوتاه لیلا صراحت به آن سخنرانی ها خواهیم پرداخت. لیلا صراحت روشنی که علاقمندان شعر و ادب با آثار وی آشنایی دارند، دختر سرشار شمالی نویسنده با نام افغانستان در 23 جوزای سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان در خانواده روشنفکر تولد شد. مکتب را در لیسه ملاله کابل تمام کرد. از فاکولته زبان و ادبیات در سال 1359 لیسانس گرفت. معلم شد. معاون مدیر مجله میرمون، عضو شورای نویسندگان وقت شد. نشریه ارشاد النسوان دوره امان الله خان را واپس احیا کرد. کانون رابی بلخی را اساس گذاشت و در دوران مهاجرت در حالین نیز این کانون را به آنجا انتقال داد و همیشه مدافع حقوق زن باقی ماند. اما دریغ که لیلای صراحت شاعر درداشنا و درد بی درمانی مصاب شد. غم و حرمان اول خرمن موهای او را کاست و رفته رفته در سحرگاه هشتم اسد سال 1383 خورشیدی، پس از 7 سال دوری از کابلی که سخت دوست داشت، جسم زندهش نه بلکه پیکر سرد وی به کابل بازگشت. روحش شاد با لیلا صراحت. سرودن شعر را از سال 1350 با رهنمایی شاعران فرهیخته استاد واصف باختری، رازق روین و دیگران آغاز کرد و خوب هم سرود. استاد باختری شخصیت لیلا صراحت را با این جملات به خلاصه می گیرد: از لحاظ سجایای شخصی، شخصیت بسیار فروتن، آزرمگین، مردمگرا و خیلی از این مقارن اخلاقی بهره‌ور بود. او از شاعرانی بود که آنچه ما علوم بلاغت می گوییم، یعنی در معانی و بیان و همچنان در بحث عروض و قافیه، مطالعات قابل توجه داشت و در ادبیات جهان از طریق ترجمه ها مطالعات زیاد داشت. سخنان استاد باختری بود. به اصل مدعا، رونمایی مجموعه سمفونی بادها و یاد خیر از لیلا صراحت روشنی، شاعر این گزینه از مجموعه های طلوع سبز، در تداوم فریاد، حدیث شب، سنگها، آینه ها و روی تقویم تمام سال در برنامه انجمن قلم، نخست صدای گلنور بهمن را داریم که در ابتدا با خوانش پارچه شعری از لیلا صراحت و بهانه برگزاری نشست و شکوه و حیف از بیمهری حاکمیت کنونی به فرهنگ می گوید:
و شب دوباره شب، هزار باره شب، که از فراز باور ستاره سیلوار می رسد و از هجوم تلخ باره شب شکسته رونق ستاره می شود. دلم به سوی هر ستاره پاره 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 می شود. امروز به یاد شاعری در کنار هم جمع آمده ایم که از پیشگامان و نخبگان شعر امروز افغانستان بود و 8 سال پیش از این صدایش به خاموشی نشست. لیلا صراحت روشنی را میگوییم. لیلا صراحت روشنیه که شاعر ایرانی گفته بود در وصفش: ای خوشان لیلا که هنگام سخن هم صراحت دارد و هم روشنی. دو بهانه باعثی برگزاری همایش امروز است. یک، چند پیش با بهانه 8 سال خاموشی لیلا صراحت روشنی، بورد فارسی انجمن قلم افغانستان تصمیم گرفت تا گزینه از شعرهای این شاعر بزرگوار را با نام سمفونی بادها به چاپ بسپارد. از طریق انتشارات میوان در کابل چند پیش به چاپ رسید. ببینین، در سالهای پسین در حاکمیت دموکراتیکی ابتذال فقط شاعرای زنده را مدعی میکنند و چنان مدعی میکنند که رشوتای لفظی برای یکدیگر میتن، از فیسبوکشان گرفته تا اینترنت و تا دیگر مقاله ها در وصف یکدیگر نوشته میکنند، یکی دیگر را بزرگ میگه، دیگر را بزرگ میگه. اما هیچ کس پس از اینکه انسان چهره در نقاب خواب میکشه، هر قدر بزرگ باشه، کس یادش نمیکنه.
شاعر معاصر پرتو نادری که زمانی از همدوره‌های آموزشی و دیراشنای ادبی لیلا صراحت بود میگوید: من طولانی ترین و مفصل ترین نوشته را در پیوند به شعر لیلا نوشتم. پرتو نادری ویژگی‌های موجود شعر لیلا صراحت را با چند جمله کوتاه ایضاح می‌کند.
لیلا صراحت عمدتاً شاعری است که در همون گزینه و بعد از او که هیچ وقت ذهنش از مسائل سیاسی و اجتماعی دور نبوده، ولی خیلی با ارائه زبان و تصاویر زیبا به این مسائل می‌پردازد. ویژگی شعر لیلا همین گونه است که عنصر سیاسی پشت شعر پنهان می‌شود. این یک توانمندی یک شاعر است.
در برنامه انجمن قلم صحبت مفصل را پوهاند عبدالقیوم قویم، استاد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل، انجام داد و جهات اجتماعی و عشقی شعرهای خانم صراحت را با تفصیل به بررسی گرفت. بخشی از این صحبت را نیز می شنویم.
لیلا صراحت شاعری درد آشنای زمانه ماست. بررسی روانکاوانه شعری او برای ما می نمایاند که در هر حرف او آلت غمگنانه باستاب یافته است. غم مردمش، غم همنسلانش، غم همه آنانی که سالها آماج درد و رنج و ظلم و ستم بودند. ولی اگر شعر لیلا صراحت گاه لحن عاشقانه دارد، این بدان نیست که او در عشق مردم خود، در عشق وطن خود، در عشق آزادی میهن خود و در عشق آرامی میهن خود و هم میهنان خود توجه نمی کرد، بلکه این عشق را می باید در ابعاد مختلف تجسس کرد. عشق به انسانیت، عشق به مردم دوستی، عشق به پاک زیستن، عشق به آرامش آوارگان و غریبانی که در دیار غربت و یاد وطن مویه می کنند و مویه می کردند. بیا چکاوک سرشار از ترانه و عشق، اسیر ناله آوارگان شبگیرم، بخوان برای دلم شعر عاشقانه، بخوان که چون پرنده تنها و دام تزویرم، و رگه های تنم نور عشق جاری کن که پشت پرده شبها غمین و درگیرم، بگیر دست مرا تا بهار عشق ببر که از صفای بهارت تراوت گیرم، غریب طرز غرورم در این دیار غریب، بیا مرا برهان ورنه زود میمیرم. بنابراین از خلال این سروده میتوان دریافت که او دلسوزانه عاشق مردم خود بوده است و در اشعار او اوضاع و احوال اجتماعی به گونه گونه صورت انعکاس یافته است.
به زعم استاد قویم شعر لیلا سراحت با تعهدی که دارد با نوعی پرخاشگری تملق و تمنای احسن را خوش نمی بیند. جناب قویم با چند نمونه برداری کوتاه از مجموعه های شعری لیلای روشنی صراحت احساس وطن دوستی وی را در اینجا هم و در آنجا هم که غریب غربت بود می ستاید. شاعر معاصر خالد فروغ که به گفته خودش سبقه شاگردی لیلا صراحت را دارد دائما همدم و همصحبت لیلا بود در کابل و بیرون از مرز. وی بر این عقیده است که در سروده های لیلا صراحت عاطفه اجتماعی به وضاحت دیده می شود. یکی از اشعار سپید او را از زبان خانم فروغ می شنویم.
یکی از ویژگی هایی که در شعر سفید لیلا صراحت ما احساس کردیم است که یک عاطفه اجتماعی از شعر لیلا صراحت احساس می شد و می شد. شعری از لیلا صراحت را که غزل هست می خوانم. در این شعر هم اگرچه احساسات شخصی لیلا صراحتی تروده شده، اما بالاخره به یک عاطفه اجتماعی ما دو می رسیم. لیلا بخواب، یار نمی آید، در کلبه بهار نمی آید، طالاب انتظار دو چشمت را، نیلوفری به بار نمی آید، چسبیده شب به پنجره ها بریز، خورشید شب شکار نمی آید، پلک سپیده روی هم افتاده، صبح طلایه دار نمی آید. لیلا بخواب، خواب خوشت بادا، بیداری از بکار نمی آید.
شنونده های عزیز، در این برنامه همین قدر توانستیم از لیلا صراحت بگوییم و از ایجاد ادبی و یاد کنیم، تا باشد نهادهای مربوط نیز با قدردانی و یاد خیر روان او را شاد گردانند. کجاست مادر دهر که بار دیگر این چنین ها را به دنیا بیاورد؟ لیلا صراحت نیز از غنیمت های ادبیات معاصر بود. با درود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.